أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، به نستعين، إنه خير ناصر ومعين. خب الحمد لله، در شرح دعای هفتم صحیفه سجاریه رسیدیم به فراز چهارم، أنت المدعو للمهمات. قبل از اینکه وارد شرح فراز چهارم بشم، مقداری از خلاصه از جلسات قبل رو خدمت شما بیان میکنم. در جلسات قبل بیان شد که در یک نگاه اجمالی و چکیده معارف این دعا رو ما به چهار بخش تقسیم کردیم. بخش اول دعای هفتم صحیفه سجادیه فراز یک تا چهارم رو در بر میگیره که در این بخش سخن از قدرت خدا برای حل و فصل همه امور و مشکلات و برطرف کردن همه ناراحتی ها و گرفتاری ها و بلا هاست. تنها راه نجات چنگ زدن به ریسمان الهی و متوسل شدن به درگاه الهی. لذا فراز یک تا چهار که بخش اول دعای هفتم رو تشکیل میده، کلن امام در حقیقت با بیان عظمت قدرت الهی و اراده و مشیت الهی که تنها اوست میتواند همه مشکلات رو برطرف کنه و بلاها رو برطرف کنه، این فرازهای یک تا چهار مقدمه چینی برای فرازهای بعدی که در بخش دوم امام سجاد علیه السلام مشکلات و حوادث ترخی که برای حضرت روی داده به صورت اجمالی به درگاه الهی عرضه میکنه و اضافه میکنن که باز برای حل اونا هیچ راهی جز اراده و خواست پروردگار وجود نداره. خب با این بیان اشاره میکنن باز اجمالا به فرازهای ابتدایی دعا. در فراز اول ما اعتراف کردیم به قدرت بی پایان خداوند برای حل مشکلات و دفع حوادث دردناک در قالب سه جمله. اول اینکه یا من تحل بهی عقد المکاره، با این فراز درخواست گره گشایی از کارها رو داشتیم. با جمله دوم و یا من یفتع بهی حد الشدائد، درخواست آسان شدن حادثه ها و گرفتاری های سخت رو از خداوند داشتیم. در جمله سوم و یا من یلتمس منه المخرج الى روح الفرج، از خداوند درخواست که و طلب کردیم که درهای بسته رو باز کنه. این سه جمله فراز اول. در فراز دوم اعتراف بر قدرت عظیم خداوند داریم در قالب چهار جمله. جمله اول زلت لقدرت کسه آب، با این جمله قدرت خداوند رو در برابر مشکلات بیان کردیم که همه مشکل ها و گرفتاری ها در برابر قدرت عظیم الهی سست و رام و ذلیله. دومین جمله و تسببت به لطف کل اسباب، که سبب سازی خداوند با لطفش برای رسیدن به مطلوب و مسبب الاسباب بودن الهی رو با این جمله بیان کردیم. و جرا به قدرت کل غذا، در جمله سوم اعتراف کردیم به غذا و قدر الهی و فرمان انجام کارها فقط به اذن الهی. و در جمله چهارم و مضت علی ارادتک الاشیاء، جریان همه چیز رو بر طبق اراده الهی اعتراف کردیم. در فراز سوم که در حقیقت نتیجه و بیان فراز دوم و ضمیر فهیه، ضمیر مؤنث مفرد برمیگرده به همون اشیا، حالا که خدایا و مزد علی ارادت کر اشیا به اراده تو موجود شده اند، پس در نتیجه فهیه به مشیتک دون قولک معتمره و به ارادتک دون نهیک منزجره، که با این بیان سرعت تحقق اشیا با مشیت و اراده الهی رو بیان کرد حضرت. در حقیقت این دو فراز و دو جمله کنایه از سرعت تحقق اشیا با مشیت و اراده الهی. فهیه پس همه چیز و همه اشیا به مشیت تو بدون فرمان تو دون قولک معتمره، همه فرمان بردارن. فهیه به ارادتک دون نهیک منزجره و همه اشیا به اراده تو پروردگارا، بدون اینکه پیش از اینکه، یا معنی گفتیم معانی متعدد دونه رو، پیش از اینکه نهی کنی دونه نهی که منزجره، باز می ایستند و منزجر می شوند. خب این خلاصه سفراز ابتدایی، اما بیان فراز چهارم. فراز چهارم رو با هم قرائت میکنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد، انت المدعو للمهمات و انت المفزع فی الملمات، ولا لا يندفع منها الا ما دفعت، ولا ينكشف منها الا ما كشفت. در این فراز شخص نیایشگر و امام سجاد علیه السلام خداوند رو تنها پناهگاه و ملجأ در همه گرفتاری ها و برطرف کننده همه بلاها صدا میزنه و معرفی میکنه. انت المدعو للمهمات، ترجمه تحت اللفظی، خداوند الهی چون سیاق سیاق نیایش دعاست، انت المدعو للمهمات، تنها تو فقط خوانده شده ای للمهمات. این للمهمات لام به معنای انده است، یعنی زمان عارض شدن مشکلات. واژه مهمات رو در ابتدای دعا، فراز ابتدایی و موضوع دعا بیان کردیم، که اونجا که حضرت میفهمون اذا عرضت له مهمه او نزلت بهی ملمه، در موضوع ساعتیت دعا گفتیم واژه مهمه به معنای حالت شدید است، در حقیقت به معنای ذوب شدنه، حادثه غم‌انگیزی که انسان رو ذوب میکنه از شدت غم و اندوه، به این میگن مهمات. حالا امام سجاد علیه السلام میفهمد انت المدعو، و اینجا یه نکته بلاغی است که انت مبتدا، المدعو خبرش. المدعو در حقیقت معرفه شده به الف لام، با الف لام تعریف اومده. تو ادبیات هست که غالبا مبتدا باید معرفه باشه و غالبا خبر نکرده باشه. خب اینجا می‌بینید خبر معرفه اومده، دلیلش مثل الله الصمد هست در سوره مکی توحید، دلیلش حصر و قصره، انت المدعو للمهمات. خدایا فقط و تنها تویی خوانده شده زمان و هنگام آره شدن مشکلات و اموری که از شدت و غم و اندوه اون انسان ذوب میشه. و ترجمه روان و نثر معیار این جمله اینه که تنها تویی اون کسی که در سختی ها خوانده میشی و در مشکلات انسان در به خونه این جایگاه با عظمت رجوع. خب در اینجا واژه مهمات که واژه کلیدی بود خدمت شما توضیح دادم. در جمله دوم و انتل مفزع و فلملمات، در زیر همون هست این جمله، خدایا تنها تو مفزع و پناهگاهی فلملمات در نزول امور صعب و گرفتاری ها و پریشانی ها. خدایا فقط تو در گرفتاری ها بهترین و تنها پناهگاه. خب اینجا هم دو تا واژه در حقیقت کلیدی داریم. واژه مفزع از ماده فزع دو تا معنا نقل کردن، یکی معنای خوف و ترس، دوم به معنای پناه بردن به چیزی. خب اینجا با این سیاق شاید بعید باشه معنای ترس باشه، قالب مترجمین هم معنای پناهگاه و پناه گرفتن. حالا اگر هر دوتا معنا رو بگیریم چگونه میشه؟ خب قبل از اون واژه ملمات هم ما در ابتدای فراز گفتیم ملمه در اصل به معنای جمع شدن و ضمیمه شدن چیزی با دیگری و به هر حادثه شدید و وحشتناک و نگران کننده میگن ملمات. خب حالا با توجه به معانی واژگان کلیدی یک بار دیگه ترجمه کنیم. اللهم خدایا فقط توی پناهگاه در وقت نزول پریشانی ها و حادث های شدید و وحشتناک و نگران کنند. فقط تو پناهگاه. خب این یک معنا، یا این که بگیم که بعید میاد در ظاهر به نظر، تنها توی هنگام ترس و خوف در هنگام نزول پریشانی ها. ظاهر برمیاد که با سیاق بخوره که انسان وقتی ترس همه وجود او رو میگیره، اونجا تنها پناهگاه خداوند. به نظر حقیر هیچ اشکالی هم نداره ما این رو به معنای ترس هم بگیریم، چون در نزول ملمات، حادثه‌های شدید و وحشتناک و نگران کننده، انسان طبیعی میترسه و در اون هنگام ناامید نمیشه. یک مرکز امیدی هست برای او که او فطرتاً اونجا اون فطرت توحیدی و خداجویی او رو به خداوند وصل میکنه. خب این هم جمله دوم. اما جمله بعدی لا یندفع و منها الا ما دفعت، در حقیقت در تقابل دو جمله قبلی دو جمله بعد قرار داره، در مقابل انت المدعو للمهمات و انت المفزع فی الملمات، دو جمله لا یندفع منها الا ما دفعت و لا ینکشف منها الا ما کشف. لا یندفع، حالا که خدایا تنها تویی خوانده شده زمان آر شدن غم و اندوه و مشکلات و سختی ها و تنها تو پناهگاهی در هنگام نزول پریشانی ها و گرفتاری ها، لا یندفع منها الا ما دفع، زایل نشود، لا یندفع و دفع نشود منها، ضمیر مؤنث برمیگرده به همون مهمات و ملمات، زایل نشود اون مهمات، اون غم و اندوها و پریشانی ها و سختی ها و گرفتاری ها الا ما دفعت، مگر اون مقداری که زایل کردی تو. غیر از بلایی که خدایا تو دفع کنی، بلایی برطرف نمیشه. ولا ینکشف منها الا ما کشفت. و خدایا واجی کشفه هم باز این داشته باشید، کشفه ینکشفو از کشف در اصل به معنی رفع پرده و پوشش از چیزیه، حالا چه مادی باشه چه معنوی. حالا با کثرت استعمال در مواردی که امر ناگواری مقصود انسان رو بپوشونه به کار میده. حالا لذا داریم کاربردش در آیه قرآن، و این یمسسک الله بضر فلا کاشف له الا، اگه خدا زیانی به تو برسونه ای پیامبر، هیچ کس جز او نمیتونه اون رو کاشف کنه و برطرف کنه، کشف کنه، برداره. حالا شاید بگید چرا بعضی از واژه‌ها رو توضیح نمیدن؟ خب من خیلی از واژه ها رو در شرح دعاهای قبلی اشاره کردم، توضیح دادم و بعضی واژه هم واضحه واقعا. خب با این بیان، ولا ینکشف منها الا ما کشفت، و رفع نشود منها از مهمات و ملمات، یعنی از اون نزول امور صعب و پریشانی ها و گرفتاری ها و مهمات، همون امور غم‌اندوه و خلاصه مشکلات و سختی ها که از شدت حزن انسان نزوب میکنه، اونا رفع و کشف نمیشه الا ما کشف، مگر مقداری که خدایا تو رفع کنی. در حقیقت امام میفهمد گره از کارها گشوده نمیشه مگر اون چه که تو اون گره رو خدایا باز کنی. در حقیقت امام عرضه میکند خداوندا هیچ پریشانی و رنجی جز به اراده تو دفع نمیشود، لا یندفع منها الا ما دفع، و هیچ گرفتاری و سختی جز از سوی تو برطرف نمیشه. امام در حقیقت در این فراز، در فرازهای قبلی، خب بیان قدرت عظیم خداوند بود بر همه چیز و نفوذ اراده الهی در همه اشیا. وقتی که بیان عظمت قدرت الهی شد، اینجا امام میاد جمع‌بندی میکنه که انت المدعو للمهمات، خداوند تنها پناهگاه در همه گرفتاری ها و برطرف کننده بلاها فقط توی. لذا بعد از بیان این دو جمله، در حقیقت با دو فراز لا یندفع منها الا ما دفعت و لا ینکشف منها الا ما کشف، تأکید بیان همون دو فراز ابتدایی، دو جمله ابتدایی فراز چهارم، دو جمله لا یندفع و لا ینکشف، تأکید انت المدعو للمهمات و انت المفزع فی الملمات. خب در حقیقت خب این هست تو معارف ما که تو گرفتاری ها انسان بیشتر یاد خدا میکنه. آیات متعدده، جا داره یه پایان نامه نبیشه و اینا ناله های خداست. حالا به تعبیر کنایی و با این بیان حقیر شاید هم خیلی بلیغ نباشه و درست نباشه، روزه های خداوند، خود خدا روزه داره. توران همین آیاتیه که میگه اذا مسکم الضر فی البر ضل من تدعون الا ایاه. خداوند میفرماید بنده های من وقتی مشکلات بهشون هجوم میاره به من، به درگاه من میان، ولی وقتی مشکلات رو من برطرف میکنم من رو فراموش میکنم. این خیلی آیات عظیمیه که اشاره میکنه به همین معارف، همین فراز. در حقیقت امام در این فراز چارو خداوند رو تنها پناهگاه در شدائد میدونه و به این صورت توحید افعالی رو به اوج خودش میرسونه. چشم از عالم اسباب بر میداره و به ذات پاک مسبب الاسباب میدوزه و حل همه مشکلات رو از او طلب میکنه. چرا؟ به خاطر اینکه هیچ کس بی اراده او قادر و انجام کاری نیست و چه بهتر که هر چه میخواییم از درگاه الهی بخواییم. نکته بعدی اینه که این فراز در حقیقت این نکته رو بیان میکنه که همه انسان‌ها وقتی که تو اموری گرفتار میشن دستشون از همه اسباب کوتاه میشه، در درون خودشون یک نور امیدی رو احساس میکنن. این نور امید همون گفتم آیاتی که فطرت خداجوی انسان رو اشاره میکنه، اذا مسکم الضر فی البر ضل من تدعون الا اياه فلما نجاكم الى البر اعرضتم وكان الانسان كفورا. حالا این آیه 67 سوره اسراء است، در سوره مکی زمر هست، آیه 8 است، متعدد در سوره مکی هود هست، یونس هست. میگم یه پایان نامه است این. خب این فطرت خدای جوی انسان تو روایاتمون هم داریم که شخصی این روایت رو صاحب ریاض در معانی الاخبار بیان میکنه، روایت بسیار مشهوریه که شخصی اومد خدمت امام صادق علیه السلام گفت آقا جان دلنی علی الله ما هو فقط اکثر المجادلون علیه و حیرونی، آقا جون دلیلی رو بر وجود خدا بر من ارائه کن که این کسایی که شبهه میکنن اینها من رو به حیرت انداختن. حضرت رو کرد به اون گفت آیا تو الان کشتی سوار شده ای؟ این شخص گفت بله آقا جان. آیا شده که کشتی تو بشکنه و تو اونجا کسی نباشه تو رو نجات بده و کشتی هم نباشه تو رو نجات بده، خودت هم شنا بلد نباشی؟ گفت آقا بله. فرمود تو اون زمان آیا شده که فهل تعلق قلب که هنالک ان شیئا من الاشیاء قادرون، آیا تو اون موقع شده که قلب تو متوجه به این نکته بشه که کسی هست که میتونه تو رو از اون مشکل رهایی بده؟ فرمود آقا جون بله. آقای امام صادق علیه السلام فرمود فذالک الشیء هو الله القادر علی الانجا حیث لا منجی و علی الاغاثه حیث لا مغیث. اون کس همون خدای قادر به نجات بخشیدنه تو جایی که نجات دهنده ای نیست و فریادرسیه در جایی که فریادرس و مغیثی وجود نداره. این که از مسلمات روانشناسان برای نفس انسان چهار بعد رو بیان میکنه که هر کدوم دارای اثر خاصی. یک بعد نفس انسان است، بعد حقیقت طلبی و کشف حقایق، که غالب انسانهای حقیقت بین دنبال شناخت و کشف حقایق عالم. دوم بعد خیرخواهی و میل به نیکی درون انسان ها. همه انسان ها از شر و فساد متنفرن و میل به خیر و صلاح دارن. سوم علاقه به زیبایی در عرصه‌های طبیعی و صنایع. خب همه انسان ها زیبایی ها رو دوست دارن، علاقمندن به نوشته ها و نقاشی ها، تصاویر زیبا، فطرتا علاقه دارن و لذت میبرن. و بعد چهارم انسان رو که روانشناسا این رو روش بحث میکنن، حس دینی انسانه که از درون به این عقیده فرا میخونه نفس انسان رو و در حقیقت از درون ورای این جهان رو به انسان تلقین میکنه که جهانیه که وجود وابسته به اونه و انسان با همه ویژگیاش تعلق به اون عالم داره. لذا این بعد چهارم که روح انسانیه و روانشناسا تو ابعاد مختلفش مطالعه میکنن، به این بعد فطری انسان قرآن اشاره کرده که فأقم وجهک للدین حنیفا فطرت الله التي فطر الناس علیها لا تبدیل لخلق الله. آیه 30 سوره مکی. خب این فطرت دینی در انسان ها هست. خب اون فطرت خداجوی انسان و فطرت دینی انسان تو مشکلات بیشتر آشکار میشه. لذا ما الان میبینیم چه بسا در همین جریان کرونا ویروس که همه دنیا رو داره فرا میگیره، غالب کشورها رو به نیایش و دعا آوردن. خب میبینیم از علوم طبیعی کاری ساخته هم باشه خیلی محدوده. بسیاری از متاسفانه مسئولین سلامت جامعه هم گرفتار این ویروس شدن و ما همینجا برای شادی روح همه مجاهدین سلامت دعا میکنیم و برای سلامتی این بزرگوارایی که دارن خدمت میکنن دوچندان دعا میکنیم که انشالله محفوظ باشن در پناه الله. علیه حال این فراز چهارم امام زین العابدین اشاره به همین مطلب داره که انسان در سختی ها و گرفتاری ها وقتی همه درها رو بسته میبینه، همه دل از همه جا میبره، بیشتر متمایل به خدا میشه و این در انسان های سلیم القلب خب بیشتر خودشونشون میده. حتی چه بسا یه انسان های بیمار هستن، خب فزاده اون الله مرس. اما این فطری در درون انسان ها که انتل مدا اول المهمات، تنها تویی که پروردگارا تو سختی ها و مشکلات خوانده میشی و انتل مفزع فی الملمات و تنها تو پناهگاه حقیقی هستی هنگام نزول گرفتاری ها و پریشانی ها و سختی ها. ازا لا ینکشف منها الا ما دفع ولا ینکشف منها الا ما کشف. ازا خداوند تنها پناهگاه در همه گرفتاری ها و برطرف کننده همه بلاهاست. در حقیقت دو فراز انتهای لا یندفع و لا ینکشف این نکته رو بیان میکنه که بدونید اولا امام زین العابدین علیه السلام از خدا میخواد از بروز و ظهور مشکلات جلوگیری کنه پروردگار و مشکلات رو دفع کنه و از خداوند میخواد مشکلاتی رو که روی داده اینها رو برطرف کنه. امیدوارم که انشالله به عظمت مقام معصومین علیهم السلام، به عظمت این دعای بسیار با عظمت، انشالله این امتحان الهی، انشالله ما سربلند بیرون بیاییم و خداوند این بلا رو از کره زمین ریشه‌کن کنه. التماس دعا دارم. فراز چهارم به پایان رسید. والحمدلله رب العالمین.